بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران،
محرم 1395.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اولا آدم در جمع شما وقتی قرار میگیره دوست داره مقدمتا از رابطه بین معنویت و نظامیگری حرف بزنه. وقتی من توی محفل معنوی قرار میگیرم که دوستان نظامی هستن، حس میکنم باید این رو بگم، مخصوصا اگر در محضر جامعه شریفمون باشه. اولیاء دین مگر اونجایی که قریب بودن همه نظامی بودن، همه از فرماندهان نظامی بودن. رسول گرامی اسلام بعد نظامیگریشون مورد غفلت قرار گرفته. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمودن ما وقتی در جنگ ها کم می آوردیم در پناه رسول خدا قرار می گرفتیم. غیر از اون دوران قربت 13 ساله رسول خدا تقریبا شمشیر رو زمین نگذاشتن و پیمانهایی که با اقوام بستن برخی از این پیغام ها تماما نظامی بودن و حتی در اون اواخر دوران قربتشون در مکه بعضی وقتا اقوامی رو صدا می دادن برای همکاری، برای پیمان نظامی. بعد می فهمدن من به عقاید دینی شما کاری ندارم، من به این که شما چه رفتاری انجام بدید کاری ندارم، نبوت من رو می پذیرید یا نه مهم نیست، به یک پیمان نظامی ببندیم با هم و شما از من دفاع کنید من بتونم کارم رو انجام بدم. البته اون جنگ ها همه به نوعی تحمیل می شد به رسول خدا، ولی خب آدم عاقل وقتی که می دونه خطر هست اسلحه را از خودش دور نمی کنه و پیامبر اکرم که عقل کل بودن، حتی در دوران شعب ابی طالب همه رفتارهای پیامبر گرامی اسلام و گروه اندکی که همراه ایشون بودن رفتارهای نظامی بود. همیشه باید یک نفر کنار پیغمبر اکرم پست میداد با اسلحه و مراقبت میکرد و هیچگاه حضرت ابو طالب اجازه ندادن رسول خدا در بستر استراحت قرار بگیرن در حالی که یک نگهبان از بنی هاشم در کنارشون نباشه. کسی که دشمن داره باید این روحیه نظامیگری رو در خودش داشته باشه. حالا در جامعه ما کارا تقسیم شده، منتها اگر این تقسیم صورت گرفته باید توجه داشته باشیم اولا رابطه نظامی ها با معنویت رابطه بسیار وثیقیه به دو سه دلیل. یکی به دلیل این که شبیه اولیاء خدا دارن رفتار میکنن، کار نبرد، کار فرماندهی نبرد، کار میدانداری مقاومت و جهاد فی سبیل الله کار اولیاء خداست. لذا از این جهت خانواده‌های شما از شما طبیعتاً خیلی انتظار دارن دیگه، میگن شما که نظامی هستی شما باید علی‌القاعده معنوی تر از اقشار دیگری هستی که شغل‌های دیگه‌ای دارن، معنویتتون باید علی‌القاعده بیشتر باشه. دلیل دیگری که رابطه بین معنویت و نظامیگری و نظامیان رو افزایش میده این است که نظامیان در زندگی خودشون از اسمش هم معلومه نظم رو زیاد رعایت میکنن و اهل یونیفرم هستن، اهل رعایت ادب هستن. الان همین مجلس شما اینجور که منظم نشستید، خب مجالس معمولی اینجور نیست، مردم راحت تر میشینن، همه لباس هم شکل دارید، هر کی دلش هر لباسی خواسته نپوشیده، لباس طبق نظمی که داده شده دارید میپوشید. خب نظم خیلی معنویت میاره. بدبخت میشه انسانی که منظم بار نمیاد، دبستان های ما اگر بچه ها رو منظم بار بیارن بهتر از اونه که بخوان بچه ها رو وادار کنن به نماز خوندن. پایه نماز نظمه. وقتی بچه روحیه نظم نداشته باشه یه مدتی با مدرسه نماز میخونه بعد نماز میذاره کنار. یه وقت نگید که من گفتم نظم از نماز مهمتره. نه، در مسیر تربیت پایه است. اولاً پایه رو اول میذاره. ساختمون باید فونداسیونش درست باشه. بعد شما این سقف روش بگذارید. نه خیلی ما به سقف خیلی علاقه داریم، این ستون به خیلی علاقه داریم، میخوایم این کارو بکنیم. خب بله، این ستون زیر ساخت میخواد. کل دینش میخواد روش سوار بشه. زیر ساختش نظمه. دبستانی که بچه رو بعد از خروج از دبستان منظم تحویل نده، این دبستان ورشکسته است. مثل یک کارخونه‌ای که نتونسته تولید محصول خوب و استاندارد داشته باشه، باید بگه من ورشکسته شدم. و کسانی که توی نظامی گری میان، اینها از این جهت که زندگی منظمی دارن به خدا نزدیکترن. از این جهت که زندگی منظمی دارن در مخالفت با هوای نفس پیشرفته ترن. و از اون طرف ویژگی دیگری که در میان نظامی ها هست این است که همیشه با فرمان کار میکنن، اطاعت از مافوق رو تمرین میکنن. خب دوباره انگار شما رو دارن تربیت میکنن برای دینداری و عبودیت و فرمانپذیری از پروردگار عالم. فرق میکنه با یک کاتب یا هر رشته دیگری از صنوفی که در جامعه هست، هی با تشخیص خودش باید کار کنه بره جلو. کسی به او فرمان نمیده. هر شغل خوبی های خاص خودش رو داره، ولی شما خوبی های شغل نظامیگری خودتون رو ببینید. من اینها رو میگم، طبیعتاً مردم انتظارشون از معنویت شما بالاتر خواهد رفت. باید جا بیفته. محرم، ماه رمضان میخواید عزاداری کنید، یه محفل معنوی قشنگ میخواید، برید تو این گروه های ارتشی، سپاهی، نیروی انتظامی، اینا نیروهای نظامی هن. اینا صفای بیشتری دارن. باید این تو مردم رواج پیدا کنه، طبیعی بشه. ویژگی دیگری که در نظامی ها هست و اونها رو به معنویت خیلی نزدیک میکنه، ادبه. مردمان دیگه کمتر از ادب برخوردارن به صورت ساختاری، ولی شما به صورت ساختاری از ادب برخوردار هستید. گود زورخونه آدم میره دیده یه آدابی رو رعایت میکنن. همون آداب در شخصیت کسانی که اهل زورخانه هستن اثر میگذاره. رخصت میطلبن، بزرگترها رو احترام میگذارن، میخوان بچرخن توی میدان گود زورخانه، مثلا تعارفات مخصوصی دارن، نمیذارن غریبه بچرخه، مثلا بچه ها زودتر از بزرگترها میچرخن. یه آدابی در گود زورخانه هست. احترام به پیشکسوت یکی از آداب زورخانه است. زورخانه نسل تربیتی خیلی خوبی داره. پیشینیان ما در ایران خیلی حکیمانه انتخاب کردن این آداب رو و در ورزش این گونه قاطی کردن آداب رو. حتی آداب ولایت مداری دیدید یا علی گفتن اونجا اصلا یک تنین زیبای دیگری داره. کسانی که اهل ادب هستن، الان ببینید آداب لباس پوشیدن شما یا آداب مخصوصیه. معنویت با یلخی بودن و با ول بودن اصلا جور در نمیاد. شما نصف راه معنویتتون رو شغلتون رفته اصلا. دوستان بیرون جلسه خیلی از حال خوش شما و معرفت شما تعریف میکردن، من اصلا تعجب نمیکردم. خب باید هم همینجور باشه دیگه. یکی دیگه از ویژگی های نظامی ها این است که سخت کوشن، تنپرور و تنبل نیستن. راحت طلبی بنیاد دینداری و معنویت رو از بین میبره. خیلی وقتا خیلی ها نماز نمیخونن، نه به خاطر بیدینی و بیدینی نه، حالا بگیم بی ایمانی، ایمان دارن به خدا، تنبل از زورش میاد. ولی یک نظامی چابکه، سخت کوشه، تمرین های سخت داره. ما الان مدرسه علمیهی در تهران داریم، اونجا میگیم پنجشنبه ها یا جمعه ها بچه ها کوه برن. طلبهی که کوه نده، صبح زود بلند نشه، کار سخت نکنه، این بعدن چجوری میخواد از خدا پیغمبر حرف بزنه؟ نتونسته بر تنبلی خودش فائق بیاد، بعد میخواد شهوترانی مردم رو رد کنه و میگه مردم شهوتران نباشید. طلبه اگر تنپرور باشه و سخت کوش نباشه، این عملیات کوهنوردی ها و بالاخره عملیات خاصی که شما دارید، اسمای خاصی داره، اینا رو اهلش نباشه. حالا من نمیگم حتما فعالیت نظامی خاص انجام بده، اهل سخت کوشی نباشه، این بعدا میاد دین رو به تنبلی خودش تغییر میده، رنگ میکنه، تئوریزه میکنه تنبلی خودش رو با معارف دینی. خیلی خطرناک میشه. تو مدرسه دیدید خیلی از مدرسه ها یک کمی آداب نظامیگری رو رعایت میکنن، چون اصلا بچه باید در 7 تا 14 سال مؤدب بشه و اونها تأثیر میکنن به شما، به صف مینشینید، نمیدونم از جلو نظام میکنید، این نماز جماعته، الله اکبر، سبحان الله، انگار گفتن به صف صف، از جلو نظام، الله اکبر. اگر مسجدهای ما، امام جماعتهای محترم ما، فلسفه نماز جماعت رو برای مردم توضیح بدن، خیلی جالبه. من از الان دیگه کم کم میرم وارد بحثمون میشم. فلسفه نماز جماعت رو توضیح بدن خیلی خوبه. شما یه نفر رو از دل آفریقا و از دل روستاهای ژاپن و از دل روستاهای آمریکای لاتین، سه نفر رو بردارید بیارید، یه نفر رو هم از شمال روسیه، اون جنگل‌های سیبری و اون منطقه بردارید بیارید، یعنی میخوام یه آدمایی که زیاد مرتبط نیستن با چیزی، با جایی، اینا رو بیارید ببرید دم یه مسجد، بگید اینها یه دینی دارن، پایگاه دینشون مسجده، نگاه کنید نماز جماعت رو. احتمالاً اونها برگردن بگن که ببخشید شما تو مسجد میخواید پادگانی تربیت کنید؟ چرا مثل پادگان وای میستن به صف؟ یه فرمانده جلو وای میسته؟ اینا چرا به صورت نظامیگری دارن عبادت میکنن؟ میخوام بگم آدمایی که پرتنا، اصلا هیچی دستشون نیست، بیان از بیرون مسجد رو نگاه بکنن، میفهمن شما دارید اینها رو مثل یک نظامی تربیت میکنید. وقت ما میریم تو مسجد به مردممون بعضن میگیم که نه، ناراحت نباشید، فکر نکنید یه وقتی اینجا ما داریم نظامی کسی رو بار میاریم. نماز عشقبازی با خود عشقبازی که، نظم با عشقبازی که جور در نمیاد، بذار ما حالمون رو بکنیم با خدا. پس چرا اینقدر مقررات سخت داره نماز جماعت؟ واقعش این است که فلسفه نماز جماعت این یک نظامی ولایت مداری کردنه، فرمانده جلو وای میسته، اگه کسی نماز جماعت رو طور دیگه ای توضیح بده نماز جماعت رو تحریف کرده. بعد ما میریم تو مسجد از نماز حرف میزنیم، نه از نماز جماعت. خیلی جالبه. بله نماز خوندن، تشکر کردن از خداست، ذکر خداست، ذکر خدای بزرگ است و نماز خوندن انسان رو از گناه باز می‌داره. خب از نماز جماعت خوندن بگو که حق نداری از امام جماعت بیفتی جلو، معصیت کردی، بخوای عقب بیفتی دو رکن بیشتر حق نداری عقب بیفتی. نماز جماعت وقتی داره قرائت میکنه شما باید سکوت کنی بشنوی، صدای امام جماعت باید به همه برسه، در اذکار دیگه صدای همه نباید به امام جماعت برسه، مکروه. آقا شما رسما دارید اطاعت از فرمانده رو تمرین میکنید، روزی 3 مرتبه لااقل، روزی 5 مرتبه در مساجد. رابطه بین نظامیگری و معنویت رابطه بسیار وثیقیه و الحمدلله جامعه ما به نظامی های خودش بها میده و نظامی های ما به معنویت بها میدن، و الا چرا باید دعای ندبه در دهه محرم در جمع نظامی ها تشکیل بشه؟ ببینید این خودش یه علامت بسیار خوب از سلامت جامعه ماست. حالا تو جامعه ما اشکالاتی هم هست ولی یه نقطه های خوبی هم هست دیگه. کسی نگفت که آقا دعای ندبه رو میخوایی ببری پادگان؟ بله دیگه، اصلا این دعای ندبه رو این بچه های رزمنده جون دادن، ولی تعطیل شده بود تو تهران دعای ندبه های اصلی، همین رزمنده ها، همین هیئت رزمندگان اومد دعای ندبه رو دوباره رونق داد. بلا در مواقف خاص دعای ندبه، دعای ندبه تعطیل شده بود بعد از جنگ. رابطه بین معنویت و نظامیگری رابطه خیلی بالاییه. شما به روحانی، به یه طلبه نگاه میکنی، میگی خب از علال قاعده این باید دیندار باشه دیگه، نمازشو باید درست بخونه، علال قاعده این باید احکام شرعی رو رعایت بکنه. درست میفرمایید. منم به یه نظامی نگاه میکنم همین انتظار رو دارم، علال قاعده راحت تره براش دینداری کردم. باید به نظامی ها به خاطر شغل شریفشون تبریک گفت که زمینه معنویت رو در خودشون افزایش دادن، و خانواده هاتون هم باید در جریان باشن، حتی انتظاراتشون از معنویت شما بره بالاتر. حالا نمیخوایم دعوا را بندازیم بگیم که بله این توقعات بره بالا و بعد موجب گفتگو بشه، منتها باید این رو ما در جریان قرار بگیریم. بعضی ها از سر علاقه به معنویت حتی بیان نظامی بشن، چه اشکال داره؟ اولا شما در معرض شهادت بیشتر هستید، ثانیا همون حرفای قبلی که زدیم. انشالله خدا این روحیات معنوی نظامی ها رو در ما طلبه ها هم حفظ بکنه، در ما طلبه ها هم ایجاد بکنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از برخی از رفتارهای شبیه نظامی ها که در دوران جوانی و نوجوانی داشته گاهی صحبت میکردن، در باره اسلحه به دست بودن، در باره نشانه تیراندازی که قوی داشتن، اینها در خاطرات امام ثبت هست. یک همحجره‌ای حضرت امام داشتن، خدا رحمتشون کنه، اهل صابه بودن، نوه ایشون این خاطره رو برای بنده تعریف میکرد، از بستگان نزدیکشون این خاطره رو برای ما تعریف میکرد که ایشون از امام وقتی برای ما میگفتن ایشون توی حجره، تعبیرشون این بود: من توی حجره هیچ وقت امام رو شلوول ندیدم، همیشه گت کرده. تعبیر اون عالم همحجره‌ای حضرت امام، همیشه گت کرده، اینجوری بوده. بعد میفهمودن که همون سحرم میرفتن وضو میگرفتن میان نماز شب بخونن، ما بازم نمیتونستیم با لباس خونگی امام رو ببینیم، لباس مرتبی که انگار آماده ردمه. توی حجره دیگه طلبا میتونن راحت باشن دیگه. حضرت امام این گونه بوده. خیلی زیباست. شما میتونید از نظامیگری خودتون خوب بهره برداری کنید. من عمدن این رو دارم در مقابل مردممون عرض میکنم. مردمی که علاقه به آقا امام زمان دارن میدونید که دعا میکنن برای ظهور، دعا میکنن برای ظهور یک فرمانده نظامی. شک نکنید. دعا میکنن برای برقراری اتاق فرماندهی کل قوا که جهان رو اداره خواهد کرد. تردید نکنید. مردم دارن دعای ندبه میخونن، دعا میکنن فرمانده شما بیاد، دعا میکنن شما برید پای رکابش. بعد اگر مردم هم هر کدوم لیاقت داشتن بیان، شما در خط اول خواهید بود، در صف اول به حضور حضرت. انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده. ما طلبه ها جا نمونیم، از شما جا نمونیم لااقل. یعنی میشه ما در رقابت با شما برای سربازی حضرت شما رو ببریم؟ خیلی بعیده. شما دائما تو این کسوت قرار دارید، آمادگیتون بالاتره. بعضی از ماها که اصلا ول شدیم رفتیم تو فاصله گرفتیم. خب من رابطه معنویت و نظامیگری رو عرض کردم، رابطه امام زمان علیه السلام و نظامیگری رو هم اشاره کردم، رابطه ابا عبدالله حسین علیه السلام رو هم با نظامیگری عرض بکنم. ببخشید امام حسین علیه السلام فرم و خوردگی و تب و حسبه و اینا موجب شهادتشون نشد، طی یک نبرد به شهادت رسیدن. نظامی ها باید عاشورا رو پاس بدارن. و عزاداری خیلی وقتا معنای سوگواری نداره. زیارت عاشورا رو بخونید، زیارت اربعین رو بخونید. و نصرتی لکم معدم، من آمادم شما رو کمک کنم. سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. خب کسی که اصلا با اسلحه آشنا نیست، خنده داره از حرب لمن حاربکم حرف بزنه. میگه حالا انشالله حضرت اومدن یه روزی با اسلحه آشنا میشه. خب همین الان آشنا بشو، آماده باشی. خیلی زیاد از آشنا خوندن شما جذابیتش بیشتره. شما در همین دعای ندبه هم از منتقم سخن میگید. انتقام که با کشیده و اینا نمیشه که، انتقام با اسلحه میشه. رابطه بین نظامیگری و ظهور رابطه بسیار روشنی است. در مقدمات ظهور هم هست که قدرت نظامی فوق العاده ای دارن یاران حضرت، که مقدمه یوتعون للمهدی سلطانه، آماده میکنن فضا رو برای قدرت حضرت و سلطنت حضرت. خب این با چی میشه؟ با سلام صلوات که نمیشه که. آقا دو تا مثلا تکبیر یه تسبیح ذکر بگیم، یه تسبیح هزار تایی مقدمه چیده بشه؟ اصلا میخواد، مشک میخواد، شوخی نداره. مردم شما رو در کسوت نظامی میبینن، باید بگن که دعا کنید، دعا کنید فرماندهتون بیاد. خودشون دعا کنن، خدای فرمانده اینا رو برسون. بگن که حضرت بخوان تشریف بیارن، شما باید برید پای رکابشون. بعد دسته های عزاداری ابا عبدالله الحسین از قدیم هم همینجور بوده، بوی نظامیگری میده. ظهر عاشورا علم ابوالفضل العباس به زمین میفته، علم ها رو میخوابونن. یعنی چی؟ یعنی ما سوگوار نیستیم. سوگوار اگه بودیم باید از ظهر عاشورا به بعد شلوغ میکردیم، باید شب عاشورا، شب شام غریبان میریختیم بیرون. چرا دسته ها تا ظهر عاشورا میریزن بیرون؟ یعنی ما خواهیم کمک. یا لیتنا کنا معکم. دهه محرم چرا قبل از شهادته؟ شما باید اگه میخواستید فقط سوگواری کنید، باید از عاشورا به بعد. باید الان میگفتیم که حالا که امام حسین شهید نشدن، داری به سر و سینه میزنیم، داری شهید بشن، شب سوم امام، شب هفت امام شلوغش میکنیم. اما محاصره که تنگتر میشه، میشه تاسوعا، مردم تعطیل میکنن، میزن تو خیابونا دسته عزاداری. دیدم گاهی از اوقات بنده دسته های عزاداری که نظامی ها راه میندازن، ولی خیلی رقیقه. کار شماست. دسته های عزاداری رو حضرت امام خیلی برش تاکید داشتن، میفهمدن اگه بشینی زیارت نامه زیارت عاشورا بخونی و صد لعن و صد سلام تسبیح بگردونی، این اسلام رو حفظ نمی کنه. مکتب حیاهو میخواد، باید رسم بشه. زیباترین دسته های عزاداری در شهرها رو نظامی ها را بندازن. شما میخواید انتقام بگیرید از خون ابا عبدالله حسین؟ امام حسین با اسلحه به شهادت رسید. شما میخواید یاری کنید امام حسین رو؟ زیارت عاشورا گفت هر بن لمن خارب کن، می جنگم با کسانی که با شما جنگیدن. خب این به نظامی میاد، به کسی که اسلحه دستشه. عین طالب و بدم المقتول به کربلا در دعای ندبه امروز میخونی، این مال به نظامی هست. کسی اهل کتابخانه است، اهل انتقام، اهل درگیری نیست، اون به خاطر شما داره دعا میکنه، خودش که این کاره نیست. نظامی ها فقط این نکته رو باید رعایت کنن. حالا وارد بحثمون بشیم. خب تو جهان معمولا نظامی ها رو از فکر تهی میکنن، از عقیده تهی میکنن. من نام بعضی از کشورها رو نمیبرن، اجازه نمیدن نظامیشون اگه مسلمون باشه نماز بخونه. میگن ببین نظامی نه فکر باید داشته باشه، نه عقیده، نه ایمان. برای چی؟ باید یه بازوی عمل کننده باشه. ما تنها کشوری هستیم تو جهان میگیم نظامی باید عقیدهش محکم باشه، باید فکر داشته باشه، عقیدتی سیاسی داریم. خیلی جالبه، بنده اینو به بعضی از سیاست مدارهای کشورهای دیگه گفتم، میگه واقعا خیلی عجیبه. حتی کشورهای اسلامی بعضن اجازه نمیدادن نماز بخونن ارتشیاشون. نباید عقیده داشته باشه، باید تحت فرمان ما باشه. ما برعکس کارمون میگیم مثلا یه از عقیدهش باید دفاع کنه، یه از عقیده ملتش باید دفاع کنه، این به خاطر عقیدهش باید از ملتش دفاع کنه. خیلی تفاوت ها هستا. خود شما ها باید مستندهایی تو این زمینه بسازید، این عجایب رو بگید. اصلا تو این مستندها با خیلی از خارجی ها، با خیلی از فرماندهان ارتش های جهان صحبت بکنید، بگن چقدر با شکوه اینجا، اونا بگن، نه اینکه ما خودمون رو بخوایم تعریف کنیم. خب نظامی ها میخوان آماده بشن برای ظهور، خیلی باید بفهمن، خیلی باید متوجه باشن، چون تو فتنه های آخر الزمان خیلی اتفاقای وحشتناکی میفته. وقتی حضرت دستور بدن بعد از ظهورشون که به قتل برسن برخی از یارانشون که خیانت کردن، یار حضرت منحرف شده، تو روایت هست دو مرتبه برخی از یارانشون رو اعدام میکنن، منحرف شدن. بله انسان آزاده میتونه خراب بشه و خراب شد. شما نباید برگردی بگی ای آقا یبنال هستن، ایشون که آقا یار شما، خواهشون کوتاه بیا، این ناجور، ما چجوری اینو بزنیم، این کلی گریه میکنه اینا. نظامی باید هوشیار باشه. آقای کمیل به مال امیرالمومنین علیه السلام داشتن میرفتن، یه دفعه میخکوب شدن پای گریه مناجات یک گریه کننده ای سحرگاهان. بعد حضرت برگشتن به کمیل نگاه کردن، رفته بودن جلوتر. کمیل وایستادی رو بریم، آقا چه گریه میکنه، چه عبادت خانه. فرمودن کمیل بیا بریم، ولکن. میگه من تو دلم یه جوری شد، حضرت چجوری اعتنا نکرد به مناجات این فرد. بعدا در جریان جنگ خوارج نهروان حضرت یک کشته ای رو به ایشون نشون دادن، فرمودن کمیل این رو میشناسی؟ کمیل گفت نه آشنا نمیاد برای من. فرمود این صاحب گریه همون شبه، الان اومده امیرالمومنین رو به خاطر خدا بکشه. خب شما نظامی های آخر الزمان هستید، نظامی آخر الزمان باید بداند حق در آخر الزمان کجاست، باطل در آخر الزمان کجاست. یه روایت آوردم براتون بخونم. می‌فرماید در غیبت نعمانی امام صادق علیه السلام، وقتی مهدی ما قیام می‌کند، استقبل من جهلت الناس اشد من مستقبله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من جهال الجاهلیه. آقا من دوباره برگردم بگم واقعا خیلی شیرین میشه دسته های عزاداری شما رو دیدن، بعد نوحه هایی که شما طراحی میکنید حتما با نوحه های دیگران فرق میکنه. من متاسفم که دسته عزاداری وزینی برای بسیجیان بعد از دفاع مقدس من ندیدم، خیلی متاسفم. از نظر فرهنگی اصلا نمیتونم اینو پنهان کنم. به کار شما بود. بعد شما باید مثل گردان‌ها و گروهان‌هایی که دارید میرید کربلا، میرم کربلا حسین رو یاری کنم، تاسوعا قوقا کنید، شعرهای مال خودتون رو بخونید، شعرهای رزمی رو باید بخونید، رجزهای اصحاب امام حسین رو باید بخونید، امیری حسین و نعم الامیری شما باید بخونید اینا رو، انی احامی ابدا عن دینی اینا رو شما باید بخونید، و عن امام صادق یمینی شما میاد، عزاداری مال شماست. چقدر زیبا میشه دستهای عزاداری شما. شما تو رو خدا دیگه زیر سخت نشینید عزاداری کنید. کشتن ما رو این برای بچه های هیئتی که فقط چسبیدن به محیط در بسته. برید تو خیابون بریزید. حضرت امام فرمود مکتبی پاش حیاهو نشه از بین میره اون مکتب. زیر از عاشورا تو خونه خونده بشه، زیر سقف خونده بشه، اسلام حفظ نمیشه. دسته عزاداری شما خوشگله. بگن رزمنده ها اومدن، خیلی جذاب میشه. من اصلا نمیتونم هی توصیف نکنم این صحنه رو. بگذاریم، شما بناست چی کار کنید؟ بناست پای رکاب حضرت باشید، خوش به سعادتتون. میدونید چقدر بصیرت میخواد؟ یه نمونش رو الان براتون دارم میگم. میفرماید که آقا و مولای ما وقتی ظهور میکنن با جهالی برخورد میکنن، سخت‌تر از جهالی که با پیامبر اکرم مواجه شده بودند. جهالی که با پیامبر اکرم مواجه شده بودند سنگ و چوب می‌پرستیدند. اما می‌فرماید که جهالی که با امام زمان حضرت ولیعصر علیه السلام مواجه میشن همه قرآن دستشونه، با قرآن میرن به جنگ امام زمان. خوشم باید بدونی نباید سست بشی. مخالفان امام زمان علیه السلام که جگر حضرت رو خون میکنن چه کسانی هستن؟ اتن ناس و کلهم یتعول علیه کتاب الله و یحتج علیه بهی. مردم میان در حالی که با تفسیر قرآن علیه امام زمان قیام میکنن. نظامی امام زمان باید همه تفسیرهای غلط و تحلیلهای نابجای از قرآن که مقابل حضرت میسته رو بشناسه. نظامی های پای رکاب امام زمان در اوج بصیرت و فهمن، در روایت داره فقیهن، دین فهمن، و در حالی که بعضی از فقیهان هستن که جلوی امام زمان وای نیستن. اون فقیهانی که حضرت رو یاری میکنن میان بین شما، و شما که میخواید حضرت رو یاری بکنید باید فقیهان حضرت رو یاری بکنید. اصلا امام زمان علیه السلام کمک نمیگیره از کسانی که نمیفهمن ماجرا رو، چون اینا یه جایی کم میارن. ابن ملجم رو میشناسید؟ حتی گفته شده از ابن ملجم در جنگ خوارج یاری کرد امیرالمؤمنین رو. چی شد ابن ملجم برید؟ چی شد تصمیم به قتل گرفت؟ یکی از علماء خوب خدا رحمتش بکنه تحلیلش این بود، گفت ابن ملجم هی تو کوچه ها میگشت صدای شیون کشته شده های جنگ نهروان رو میشنید. 4000 نفر بودن، شوخی نیست. مگه شهر کوفه چند نفر میل چند نفر جمعیت داشته 4000 نفر دیده نشه؟ توی شهر 4 میلیونی هم 4000 نفر تابلوه. مثلا من نمیدونم 4 میلیون مثلا میلیون بوده، میلیون نبوده اونجا. 4000 نفرشون خارج خروج کردن. خب چیکار کنه امیرالمؤمنین؟ خب اینا زن و بچه دارن. صدای شیون اینا رو شنید، ابن ملجم برید بدبخت. گفت چقدر امیرالمؤمنین بی‌رحمه، خراب شد. چقدر باید بصیرت داشته باشه کسی که میخواد یاری کنه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. ابن ملجم برید. آقا هم ببین یه دفعه خراب کردن اینه دیگه. آقا همشهریامونو کشتی، آقا نمازخونا رو کشتی، آقا چرا از آخرش نگاه میکنی؟ از اول بررسی کن بیا جلو. دیدی چقدر بی منطقی کرد؟ دیدی چقدر رفتار غیر عقلانی داشت؟ دیدی چه حرف غیر منطقی میزد؟ میگفت اصلا جامعه رئیس نمیخواد. دیدی چی کار کرد؟ دیدی اون زن و مرد مظلوم رو که خانومش باردار بود کشتن به خاطر مهر علی ابن ابی طالب، چون عصبی بودن از دست امیرالمومنین. اینا رو ندیده میگیری؟ ابن ملجم کشتار داری میشموری؟ خب اینا جامعه رو فاسد میکردن. حتی امیرالمومنین انقدر منصفانه با اینا برخورد کرد، فرمود بابا جامعه امیر میخواد، حتی اون امیر خراب باشه، حتی اون امیر معاویه باشه، این چه منطقیه میگی جامعه امیر نمیخواد؟ بعد به اسم قرآن و خدا دارید این حرفو میزنید. ولی رفقا آمار کشته ها بالا بود. ابن ملجم برید، تصمیم گرفت حضرت رو به شهادت برسونه. نظامی نباید مثل ابن ملجم باشه، بصیرت باید عالی. پای رکاب حضرت قبول کنه. بصیرت خیلی عجیبیه. عالم دینی، کاسب، نظامی فرقی نمیکنه. بصیرت نداشته باشن جلو حضرت وای نیستن. مثل این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تنها گذاشتن. یه روضه براتون بخونم ارزم تمام، برید کربلا، دلهاتون تو کربلا هست. زینب کبرا سلام الله علیها شب عاشورا برادرش حسین علیه السلام پرسید برادرم به یارانت مطمئن هستی؟ این حرف یعنی چی؟ زینب کبرا عقیله بنی هاشم است، در عقل سرآمد است. امام زین العابدین می فرماید وقتی می خواد عمه جان زینب رو آرام بکنه در کوفه، صدا می زنه زینبم آرام بگیر، اگر چه تو می دانی آنچه باید بدانی. گویی داره اشاره میکنه به علم لدنی که رمان اگر چه تو نیازی به معلم نداری. حضرت زینب خیلی شخصیت فهمیده ایست، یه خانوم عوام نیست، رکن رکین کربلاست. تنها کسی که ابا عبدالله الحسین شب عاشورا بهش نگفت برو اگر میخوای بری زینب بود، حتی به عباس شمس‌الدین زد عباس هم اگر میخوای بری برو. زینب و امام حسین با هم پروژه کربلا رو برات اجرا کنند و شما میدونید چه نقشی داره حضرت زینب سلام الله علیها. شب عاشورا این عقیله بنی هاشم از برادرش سوال میکنه برادرم به یاران تطمینان داری؟ یعنی چی؟ یعنی به یارانت اطمینان داری که حاضرن از تو دفاع بکنن که تو شهید نشی؟ یعنی معناش این نیست. امام حسین فرموده من قطعا شهید میشم، به یارانش هم اعلام کرد شما باشید یا نباشید من شهید خواهم شد. خب به یارانت اطمینان داری چه فرق میکنه؟ حالا اینا یا میرن یا میمونن، آقا که میخوان شهید بشن، چه اطمینانی لازمه؟ چه نقشی دارن اینها یاران امام حسین؟ در روایتی از امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماد میدونید من چرا صلح کردم با معاویه؟ چون دوستانم نظامی های اطرافش در واقع میخواستن امام حسن مجتبی رو وسط جنگ رفیع دستگیر کنن ببرن تحویل بدن به معاویه، ذلیل کنن حضرت رو. به یاران تطمینان داری شاید یه معناش این باشه خیانتی که به امام حسن مجتبی کردن به تو نکنن حسینم. یه معناش شاید این باشه که وسط حماسه تو رو تنها نگذارن، شکوه حماسه تو رو کاهش بدن. وسط جنگ ها که دانه دانه کشته میشن و رو زمین میفتن تو رو تنها نگذارن تا زیبایی حماسه تو کاسته بشه. امام حسین فرمود نه خواهرم زینب، زیر آسمان کبود یارانی مانند یاران من نیستن، آرام بگیره دلتو نازنین خواهرم. بعد این مکالمه رو یکی از اصحاب امام حسین شنید. انشالله امام زمان همینجوری به شما اطمینان داشته باشه، ما رو هم جزو شما بدونه، هم دعای جلسه امام. حالا روزه بخونم. اصحاب یه دفعی شنیدن این رو، اومد صدا زد به حبیب، گفت حبیب چه نشستی؟ زینب از ما نگرانه، بیچاره شدیم، بیاد بریم زینب رو از نگرانی در بیاریم. حبیب ابن مظاهر پیر اصحاب بود، همه رو صدا زد گفت میریم در خیمه حضرت زینب. اومدن از پشت خیمه سلام دادن، امام حسین اومد بیرون. شب عاشورا فرمود چی اینجا جمع شدید؟ گفتن آقا اجازه بده ما از پشت پرده خیمه دو کلمه با زینب کبرا سخن بگیم. این آخرین بار بود که محترمانه از پشت پرده با زینب سخن گفته می شد. فردا این مثل شب شام غریبان این پرده ها همه آتش گرفته بود. شروع کردن دلگرمی دادن به زینب کبرا. یا زینب اگر 70 جان داشته باشیم در راه حسین خواهیم داد. یا زینب ما آرزو داریم قطعه بشیم در راه حسین. یا زینب همینجوری یکی پشت سر هم می گفتن. یه دفعه امام حسین به اصحابش فرمود اصحاب من یه چند لحظه صبر کنید. چقدر جگر آدم آتیش میگیره. صدا زد یه چند لحظه صبر کنید. بعد برگشت فرمود زینبم به دخترها بگو بیان، به خانومها بگو بیان، همه بشنون این دلگرمی رو. یه شب عاشورا دلشون آرام بگیره. حسین فردا شب شما کجا بودی؟ بچه هات رو که در بیابان ها پراکنده هستن آرامش بدید. یا ابا عبدالله این بچه های بی پناه رو کجا هستن؟ اصحاب از میان بیابانها جمع کنن، خواهر زینب رو کمک کنن که این بچه ها رو از کنار بوته های خار جمع آوری کنند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر